محل کارت میخوای بری خونه یت کشو پیاده برو.
تو پیاده میری؟
نه.
خب دیگه پس کمتر غذا بخور.
حرفم منطقی نیست آخه.
منم نگفتم اون حرفشون من
کمتر غذا بخور.
آها میگی حالا که تا اینجاش غیر منطقیه، اینجا بعدش یه کار منطقیه.
نه اینجا باشم بخ... با غیر منطقی باشه، با کمتر از معمول بخوری. در واقع این کار منطقیه ها.
آره یعنی اینکه تناسب
با نرم آدمیزاد جور نیست، ولی چاره ای نیست. نرمش اینه که به اندازه بخوری، به اندازه تحرک داشته باشی. حالا که به اندازه تحرک نداری، آنگاه به اندازه هم نخور.
بله.
تناسب جدول، تناسب دیگه.
یه ذره بیارش پایین. و این خاصیت ارتجایی که گفتی درسته، کاملا درسته.
معده
قشنگ کوچیک و بزرگ میشه. حالا که اینجوریه استفاده کنیم. میگن که معده مثل ریه آدمه. معده و ریه هر دو کیسه فریزر نیستن، بادکنکن. یعنی حجم ثابت ندارن، میتونن کم بشن، میتونن زیاد بشن.
معده رو کوچیک کن، ریه رو بزرگ کن.
آره برعکس نکنی.
نه ورزش بکنی خودت درست میشه دیگه.
آره برعکسش نکنی خطرناکه.
آره بنابراین میخوام بگم که حواسمون باشه که چی میخوریم، که حالا یه بحث دیگه چقدر میخوریم، این چقدرش هم خیلی مهمه.
ممکنه بعضیا هم بگن که بابا مثلا دیگه شما الان میدونی یه پیتزا چنده، یه دونم کباب مثلا بخوای یه پرس بخوری چنده.
آقا اصلا فراموش کن، فراموش کن. اصلا فرض کن که تو
نه
وزه توپه خب همین جوری هم میاد از در خونتو میزنن پیتزا میارن میدن بهت، تو باید بخوری.
همین نه از اون طرفم وقتی یکی وزش مثل من باشه بگه حالا ما مثلا چند وقت یه بار یه پیتزا اینه، یه مسئله نیستش که تو غذای گرون میگیم میخوری.
نه
مثلا
حجمه.
مثلا ماکارونی قیمت مناسبی داره به نسبت. خب
پس من یه قابلمه بخورم،
پس من بشنم یه قابلمه بخورم.
خوشمزه هم هست.
این اونجاست که ما میگیم، اینجاست که همونجاست
میشه تدیگش هم سیب زمینی باشه.
وای وای وای
نگاه
وای
کن. نگاه کن
شرق باشه بچه که این از سیب زمینی ها روغنش وقتی دادم داره
بگذاریم.
آنچه پیش آید
در این بخش از برنامه در خدمت کارشناس محترمون هستیم و میخوایم راجع به آیندگان صحبت بکنیم. ببینم که توی زمانهای دیگری که غیر از حالاست رو مواد غذایی کار میکنن که با حجم کمتر آدم بهتر بتونه تغذیه کنه؟
نه ببینید روی این کار میکنن که انسانها تحرک بیشتری داشته باشن در چجوری؟ آینده در کشورهای مختلف جهان.
من واقعا
در آینده
مثلا یه چیز انقدی از یه حبه قند
مثل غذای فضا نبردا،
یه پرس چلو کباب اینو
غذای فضا نبرد چاق ما نداریم.
سوال
نه کرد. اون مال این نیستش که چون اون دو روزی که میرن اونجا غذایی کم میخورن، لاغر انتخاب میکنن که
سبک باشه اون چیز بکشه.
ببین دو تا چیز خیلی تو فضا نوردی مهمه که میپرسن از طرف که باید با یه چست یکی چابک این دو تا باید باشه.
میفهمید روزی به آینده.
بله بله آرزم با حضور شما که اینجوری بود که داشتم میگفتم کشورهای مختلف جهانی کاری میکنن تحرک آدم ها زیاد شه برای خوردن
غذا.
من نه ببینید یه کاری میکنن که برای خوردن یه پرس غذا شما باید روزی چند ساعت بدوی.
آها
تا بتونی یه پرس غذا رو بخوری.
ببین الانم هست اون تو بعد بشینی کارتو بکنی، کاره بعد
نه ما کارا پر تحرک میشه.
مثلا چه کاری؟
مثلا این که دوی میدانی، مثلا طرف شغل حرفه ایش میشه که ورزشکار دوی میدانی روز با بدو دنبال نون باید خیلی بدوه. بعد وقت اونی که میخوره قبل چی کار کرده؟
سوزونده
اول چاه و کنده، حالا میره اون نون سنگک رو میخوره.
خب دوستان عزیز داریم به انتها میرسیم. اندازه شکم هر کسی واقعا جدی خداییش دست خودش. یعنی من میدونم کجا سیر میشم. این حدو اگه بگم حالا اب نداره یه لقمه دیگه هم بیارم روش، این حد رو خودم دارم هولش میدم میره جلو.
تقریبا اونقدر
همون بادکنکی که گفتی هی جاوا میکنه. همون سعدی که یه حکایت خیلی خوب و زیبا ازش خوندیم وسطای برنامه، یه چیز دیگه یه جای دیگه ای هم داره میگه که حالا من خیلی علاماتشو دقیق یادم نیست، میگه نه چندان بخور که جانت درآید.
بله بله بله
کم بخوری که
نه چندان بخور که از دهانت درآید.
اولشونو میگه
نه چندان که از ضعف
جانت. آفرین. آره
جانت
از جانت برای داره، نه اونقدی بخوریم که دهنمون بزنه بیرون که عبت سعدینو
اقراق یا آمار بدم یا آمار شما بدم. یه ساندویچ همبرگر با یه ذره سیب زمینی سرخ کرده کنارش و یه لیوان نوشابه بخوری 7 ساعت بعد بدوی تا اون انرژی مصرف
7 ساعت بعد بدو.
حالا حساب کارو بکن.
حالا برو بدو. نه حالا برو
حالا برو بدو.
خسته نباشید. خدا
خدا
خدا.
راهکار تمام شد.
وزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
برای بچه‌دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت‌های کشور.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوان‌ها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
خب مسئله پاپیولیشن کرایسیس یا بحران جمعیت یکی از مسائل بروز و دغدغه‌های اصلی دولت‌ها توی کشورهای مختلفه، پیشرفته و غیر پیشرفته هم نداره. به همین خاطر که سازمان ملل متحد هر ساله که هیچ هر ماه آمارهای جدید و تحلیل‌های علمی و جامعه شناختی در مورد جمعیت کشورهای مختلف ارائه میده. در مورد ایران هم همین قضیه پا برجاست. مثلا به عنوان مثال برآورد اخیر سازمان ملل متحد نشون میده که در بین 224 کشور ایران 19 کشور پر جمعیت جهان و 1% از جمعیت جهان رو توی خودش جای داده. در بین 26 کشوری که سند چشمانداز دارن ایران از نظر تعداد جمعیت رتبه 3 داره، از لحاظ تراکم جمعیت رتبه 21 داره، میزان خام موالیدش رتبه 18 داره و سایر آمار و ارقام که نمیخوام حالا ریز بشم در موردشون. اما اگر بخوایم یه نگاه تاریخچه‌وار داشته باشیم به مسئله جمعیت توی ایران، باید بریم سر وقت اولین سرشماری نفوس. چه سالی؟ سال 1335 که جمعیت ایران بر اساس اون سرشماری رسمی چیز حدود 19 میلیون نفر بود. توی آخرین سرشماری رسمی سال 1395 جمعیت ایران 85 میلیون نفر برآورد شد و اخیراً هم بر اساس برآوردهای چه رسمی چه غیر رسمی جمعیت ایران از مرز 85 میلیون نفر عبور کرده. بنابر این از اولین سرشماری تا آخرین سرشماری ما چیزی حدود 66 میلیون نفر جمعیتمون اضافه شده. و این اعداد وقتی میاد روی هرم‌های سنی جمعیت توزیع میشه اطلاعات جالبی به ما میده. مثلا ما از سال 1335 تا سال 1365 یعنی توی یک بازه 30 ساله جمعیت کشورمون همواره بدون کنترل در حال افزایش بوده. توی هرم سنی ایران تو سال 95 افزایش فوق‌العاده جمعیت سنین 25 تا 34 ساله رو داشتیم. یعنی هر چقدر توی اون 30 سال نرخ موالیدمون، تولدهامون بیشتر بوده، تأثیرش رو اینجا توی هرم سنی سال 95 می‌بینیم که جمعیت 25 تا 34 سالمون رو برده بالا. و چون از اون سال 65 به بعد دیگه اون رشد رو تجربه نکردیم، پنجره جمعیتیمون به سمت پیر شدن میل کرده.
یکی از مسائلی که میشه توی اقتصاد اون رو مهم دونست مسئله جمعیت. شاید تو نگاه ما ایرانی ها همیشه جمعیت به عنوان یک عاملی که جلوی توسعه اقتصادی رو خواهد گرفت مطرح شده. همون سالهایی که ما فکر میکردیم جمعیت مانع توسعه میشه و شروع کردیم با سیاستهای شدید کنترل جمعیت افزایش اون رو کنترل کردیم، کشورهایی مثل هند و چین با تکیه بر جمعیت زیاد و جوانشون سیاست‌های اقتصادیشون رو به گونه‌ای تنظیم کردن که بتونن از این جمعیت جوان و زیاد استفاده کنن برای رونق تولید. ببینید هر نسل میاد تا به نسل بعد از برای نسل بعد از خودش نیروی کار باشه، نیروی تولید باشه. ما با سیاست‌های کنترل جمعیت شدیدی که اتخاذ کردیم برای نسل‌های بعد از دهه 60 یک حجم کوچکتری از جمعیت رو داریم که نسل دهه 60 برای ارائه خدمت به اون با مازاد نیرو مواجه هست و در واقع بهتر این رو از این زاویه ببینیم. ما کاری کردیم که برای جمعیت دهه 60 فرصت‌های اقتصادی از بین برون. وضع موجود ما نشون میده که اگر با همین روند ادامه بدیم فضا هرگز درست تر نخواهد شد هیچ. در افق 3 دهه آینده ما شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که از هر 3 ایرانی یک نفر بالای 60 سال باشه. از نظر اجتماعی ما تبدیل میشیم به یک سرای سالمندان. اما ببینیم تبعات اقتصادیش چی هست. یکی از تبعات اقتصادی مهم افزایش نسبت جمعیت سالمند به جمعیت جوان این هست که چرخه کار تکمیل نمیشه. چرخه کار چیه؟ توی چرخه کار نیروی جوان جمعیت کار میکنه، هزینه هایی رو به عنوان بیمه بازنشستگی توی صندوق بازنشستگی ذخیره میکنه و از محل اون صندوق جمعیت سالمند ارتزاق میکنه. اتفاقی که میفته توی کشور ما به این منوال هست که الان نسبت جمعیت در سن کار ما به جمعیت سالمند 13 به 1. ما در افق 3 دهه آینده شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که این نسبت به 3 به 1 میرسه. در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی ما که الان هم شرایط اقتصادی خوبی ندارن حتماً دچار فروپاشی خواهند شد. خب ما باید این زنگ خطر رو بشنویم. چینی‌ها علی‌رغم اینکه بزرگترین جمعیت جهان رو در اختیار دارن و از هر 7 نفر در جهان یک نفر چینیه، قریب 3-4 سال قبل متوجه شدن که این آتیه جمعیتی براشون خطرآفرینه. چه کار کردن؟ قوانین کنترل نسل خودشون رو کاملا متوقف کردن و به خانواده ها اجازه دادن که تعداد فرزند بیشتری داشته باشن. هندی ها هرگز به سیاست های کنترل جمعیت رو نآوردن و برزیل علی‌رغم این که سازمان های جهانی در سال های گذشته فشار آوردن برای کنترل جمعیت، این کار رو نکرد و الان این 3 کشور دارن به اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل میشن. ما تجربه 3 کشوری رو که اسم بردم یعنی برزیل، هند و چین رو پیش رو داریم و میتونیم با اقتباس از اونها نسبت جمعیت سالمندمون رو کنترل کنیم و در واقع با یک نگاه مثبت به جمعیت جوان شروع کنیم، هم از این جمعیت بهره وری کنیم و هم نسبت به آتیه این سیاست‌های جمعیتیمون رو تنظیم کنیم.
یکی از اولین اقداماتی که هر کشوری در جهت افزایش جمعیت، افزایش فرزندآوری میره به سمتش، سیاست‌های تشویقیه و تسهیلاتی که به لحاظ اقتصادی معمولاً به زوجهای جوان اعطا میکنن برای اینکه تشویقشون بکنن مشوقی باشه براشون برای فرزندآوری. اما نکته جالبش میدونید چیه؟ اینه که این تسهیلات طبق پژوهش‌های جهانی تو همه جای دنیا فقط تا مرز 22% توی تصمیم خانواده‌ها به فرزندآوری تونسته اثر مثبت بگذاره و 78% مابقی ماجرا متأثر از عوامل فرهنگی و نگرشیه، آداب و رسومی که توی این کشور هست. همین الان هم ما توی کشور خودمون مثلا توی مناطق جنوبی دارن روی همون ریل سنت ها و آداب و رسوم گذشته حرکت میکنن، خانواده های پر جمعیت داریم و پژوهش جالبی هم لحاظ آماری توی ایران هست. اون چیه؟ اینه که توی همین سال 1400 که پایین ترین نرخ تولد رو تجربه کردیم، از بین 10 دهک جامعه 3 دهک بالا که به لحاظ اقتصادی مرفه قلم داد می شدن کمترین تعداد تولد رو داشتن، اما 4 دهک پایین جامعه که حالا از لحاظ اقتصادی آنچنان وضعیت ایدئالی نداشتن یا کم درآمدتر بودن، بیشترین موالید رو داشتن، بیشترین فرزندآوری توی 4 دهک پایین کشور اتفاق افتاده. این نشون میده که مفهوم لذت، آسایش، جایگاه فرزند، همه اینها توی این دهک ها معنای خاص خودش رو داره و تو بعضی دهک ها این معانی و این عبارت ها دستخوش تغییر شده. اینه که اون عوامل فرهنگی و نگرشی رو پررنگ تر میکنه.
با امید ایران جدید. خدا نگهدار.
داد زندگی اون جده های سرده نمون به داد برو بگیش دنیا بشه و سرده دنیا بشه و سرده.
تابستان، خورشید، موسیقی. در کنار تو حالم خوب است، شفاف و زلالم، سبک و رها در ردیف ترانه های دوست داشتن. تویی که جهان را به زیبایی دعوت می‌کنی.
قصه من همه درد است و درمانش توی، خانه عشق همین جاست و مهمانش توی. رو به من کن که همه جانم ارزانی توست، از وجودت دل و عقلم همه دیوانه توست. دل برا دل برا دل شده دیواره، منتظر بیقرار بر در این خانه. دل برا دل برا دل شده دیواره، منتظر بیقرار بر در این خانه. حال خراب ما را مرهمی شد دل و دیده و جان ما را. عمری چشم به راه رخت بنشستم، من از این عالم و این زمان خستم. دل برا دل برا دل شده دیوانه، منتظر بیقرار بر در این خانه. دل برا دل شده دیواره، منتظر بیقرار بر در این خانه.
خدا یکیست چون این دلپذیر می آید، کدام چشمه به این گرم سیر می آید؟ صدای کیست که این گونه روشن و گیرا؟ که بود و کیست که از این مسیر می آید؟ چه گفته است مگر جبرئیل با احمد؟ صدای کاتب و کلک دبیر می آید. خبر به روشنی روز در فضا پیچید، خبر دهید کسی دستگیر می آید، کسی بزرگتر از آسمان و هرچه در اوست به دستگیری طفل صغیر می آید. علی به جای محمد به انتخاب خدا، خبر دهید بشیری نذیر می آید.
در حج آخر در میون را بر منبر گل می درخشد ما، گشت مثل تاها ذکر همه لبها، من کنت مولا فعلی مولا. خنده نشسته بر لب دنیا در امتداد خطبه تاها، قوقا شده صحرا از یا علی مولا، غرق سرور دیده زهرا. در دست پیغمبر دست خدا پیداست، دست ولایت بر سر دنیا، میبار عبد نور بارونی از الماس، پرگشت عالم از شمیم یاس، گشت تموم آسمون آزین، گشته ز شادی کام دل شیرین، که دین شده کامل رحمت شده نازل بر پیروان حضرت یاسین، گشته شبیه وادی محشر جشن قدیر ساقی کوثر، بر پاس توی خلقت شکرانه ی نعمت، با جانشین حق پیغمبر. دنیای خاکی باز عطر خدا داره، یک آسمون دل محو دل داره، باز از شعب قلب پروان سرشاره، هم رنگ گلها بین گلزاره.
شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
باران به بار بر سر دنیا کبیر شد، مخمور عشق را برسان باده گیر شد، باغ امید را به بهاری خجسته کن، دل را بساز نوبت عید قدیر شد. با ماه من مجال فروغ ستاره نیست، در گوش عرش غیر همین گوشواره نیست، حسنش نصیب آینه داران آشناست، هر دید جای طلعت آن ماهواره نیست. ای ساقی بهش لب تشنه را بیاب، خورشید شوق بر شب دلدادگان بتاب، مهر رسول در دل و عشق علی به سر، دستی به ماه دارم و دستی بر آفتاب، باران به بار بر سر دنیا کبیر شد، مخمور عشق را برسان باد دیر شد.
با آن که آفریده شده است آدم از خدا، گاهی به اتفاق ندارد کم از خدا. ای اتفاق ممکن ناممکن، ای علی، ای جوهر تو همز تو پیدا هم از خدا. بین تو و خدا الف الفت است و عشق، علم از تو سربلند شد و عالم از خدا. ماهی شدم در آینه چشمه قدیر، شور تو ریخت در گل من یک نم از خدا. در جبر و اختیار مرا بود اختیار، خاک از ابو تراب گرفتم دم از خدا. من قهر می فروشم و او مهر می خرد، خوفم ز قهر نیست که می ترسم از خدا.
بسته روی تو گرب عاشقی در سبوی تو، آرزوی ما بسته کوی تو مظهر صفا، یا علی مدد. یا علی مدد نور حل عطا، یا علی مدد من که عاشقم با تو فارغم شاه بی نظیر، شن تو عیان گشت در قدیر، یار مصطفی یا علی مدد. شفا دفتر دوار، یا علی مدد شبده علوم
bütün alemi tutup isyadetin felge mat edin dür saadetin mire muktada ya Ali Madan.